داستان این مسئله که مطرح شده بود که بانک ها بخوان درصدی از سود مضاربه ها رو برای خودشون بردارن، این داخل هر مسئله میشه که خوندی این مثلا پول مردم رو دستار کسی رو قرار میدن که درصدی از سود به مردم میشه، درصدی به بانک، بقیش هم که مال
این بانک در حقیقت نقش واسطه را بین صاحب رأس المال که متقاضی باشه و بین اونایی که با پول تجارت میکنن، بانک در حقیقت دلال و واسطه در این کار میشه. وقتی از این سود مضاربه مقدارش رو بابت اجرت دلالیش مثلا میگیره، مقدار میشه مثلا جایی که عمل بکنه عمل
کار بکنه بانک فعالیتش یعنی انجام داده
برای همین
بعدش دیگه کاری
همین مقدار دیگه برای همین کار اجرت کارش رو اینجور قرار میده.
خب
جول برای خودش
جول نه
نه در خود این در اون جایی که عامل عملی داشته باشد، نه اتجار عملش در حد همون حمل متا اینا باشه، خب اونجا در ضمن همین مضاربه معلوم تعیین میکنن سهم او اینا کسی که حمل میکنه سهمش از این یه مقدار 10% از این رب سهم این حمل کننده متا باشه. اون رو از چه راهی درست کردن؟ گفتن این در باب معونه تجارت میشه دیگه. اون رب بینهما اینه که خالصی سود بین مالک رأس و مال و بین عامل تجارت کم تقسیم بشه. اون مقداری که حامل متا میگیرد این در حقیقت جز سود نیست، این میشه
جهت اینش اشکال نداره. مثلا اون صورت معامله که میخوان بون از دم چیز بدن سود بدن، اون صورت معامله میخوان تشکیل مثلا اصلا طرف قرارداد با او کیه؟ مالک عامل یه عمد سه جانبه؟
نه اصلا بانک در حقیقت جهت قانونی باید اینجوری عمل بشه که کسی که متقاضی هست، سپرده گذار هست، او بانک را وکیل میکنه که با این پولش را به تاجر بدهد برای مضاربه. اینی که الان متقاضی به بانک مراجعه کرد، او عقد مضاربه را ایجاد نمیکنه. او بانک را از عقدی الان مستقیما مباشرتا بین این متقاضی بین سپرده گذار و اون عامل تجارت عقد مضاربه برقرار نشده. این مراجعه میکنه به بانک را وکیل میکنه که بانک از طرف او به وکالت از او با شخص دیگه‌ای که پول میگیرد تسهیلات میگیره با او عقد مضاربه را ایجاد بکنه. منتها الان که به بانک داره وکالت میدهد به او میگه که مثلا این وکیل هستی که اینجوری عقد مضاربه را برگزار بکنی که سود مثلا نصف نصف باشد و مقداری از سود هم به توی به عنوان عامل به عنوان واسطه در این کار باشد. در حقیقت این عقدی که الان بسته میشه با امضای سپرده گذاری در حقیقت عقد وکالته، وکالت به او میده، او بر اساس وکالت
عقد مضاربه
را ایجاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در این بحث در این حالت هفتم که عبارت از این بود که رب در عقد مضاربه باید بین مالک رأس و مال و عامل قرار داده بشه، نه برای غیر این دو، برای شخص ثالث. بنا شد که در دو قسمت بحث، در دو مقام بحث بشه. مقام اول جایی که شرط بکنن بخشی از سود را برای شخص ثالثی که مستقل هست نسبت به عامل و مالک. مقام دومم مربوط بود به شرط بخشی از سود برای غلام احد شخص، یعنی غلام ماله یا غلام آمد. اما در قسمت اول، در مقام اول که صالح مستقل هست، اجنبی هست از مالک و عامل، اینجا هم دو صورت مطرح بود. صورت اول جایی بود که شخص صالح لهو عمل متعلق به تجاره، یک کاری در مسیر تجارت انجام میدهد که مثل حمل متاع، مثل دلالی نسبت به تجاراتی که انجام میشه به غیر این، مثلا برای فرد مشاور املاک هم مثلا بگن که این مقدار از سود برای مشاور املاکی که در معرف یا که مثلا در معرفی اجناس املاک و اینا مثلا کاری انجام میده. خب این صورت اول، اینکه این شرط صحیح هست، وجهش عبارت از این شد که وجهش این نیست که در اینجا اون شخصی که عمل کرده است، اون شخصی که شخص ثالث، او هم عامل میشه و در حقیقت مضاربه بین یک مالک و دو عامل انجام میشه، وجهش این نیست. چون اون جایی که عمل انجام میده، اگر مقصود از عمل اون شخص ثالث این باشه که او معزون در اتجارات، معزون در تجارات، خب این دیگه میشه شخص ثالث دیگه نمیشه، برمیگرده به مضاربه با دو عامل. این از محل بحث خارجه. مقصود از جایی که شخص ثالث عمل داره، همونطور که در کلمات توضیح داده شده، در کلمات صاحب حضرت بقیه محققین توضیح داده شده و در کلام مرحوم‌های حکیم هم به خصوصی ذکر شده، عبارت از اینه که شخص ثالث عملی دارد که اون عمل، عمل جزئی در تجارت حساب میشه، نه اصل اتجار خرید و فروش، مثل همون مثال هایی که زدن، حمل متاع یا دلالی کردن. خب در این قسمت اگه مقصود از این که برای ثالث عمل وجود داشته باشه را اینجوری معنا کردیم، این شرط دیگه شرط صحیح میشه و منافات با قاعده نداره. چرا؟ چون هرچند در مضاربه ما شرط بکنیم که رب بین المالک و العامل باشه، ولی اینجا از اون عنوان خارج نشده، چون اینجا سهمی که برای ثالث قرار داده شده در حقیقت معونه تحصیل ربه، معونه تجارته، و اونی که حقیقتا رب هست، سود خالص هست، به استثنای این مبلغ دیگه، اون سود خالص هم که قرار داده شده بین مالک و عامل اصلی. پس این صورت اول از مقام اول جای اشکال نداره. وجه از اشکالش اینه که اون حیثیت رب بین المالک و العامل حفظ شده، چون اون رب بین العامل و مالک یعنی رب خالص، یعنی اون سود حقیقی. اینجا سود حقیقی بین مالک و عامل تقسیم شده. در همون مثال دیروز، چهار پنجم، چهار نهم از این سود، مثلا 40% به عامل، به عامل رسیده، 50% هم به مالک رأس مال. اما صورت دوم که عمده بحث در این صورت دومه، جایی که برای شخص ثالث رب تعیین بکنن ولی شخص ثالث هیچ عمل متعلق به تجارت نداشته باشه، آیا اینجا این مضاربه صحیح هست یا به این شرط نافذ هست؟ به همین ترتیبی که در این شرط ذکر شده مال تقسیم میشه، یا اینکه نه، مضاربه صحیح نیست، یا مضاربه صحیح هست و این شرط باطل. خب در این قسمت اینکه حکم این مضاربه چیه، اون چی که در نوع کلمات اومده عبارت از اینه که مضاربه به این کیفیت صحیح نیست. چرا؟ به وجوهی. یک وجه عبارت از اینه که گفته شده به این که قوام عقد مضاربه و مفهوم عرفی مضاربه متقوم به این هست که رب بین المالک و العامل باشه. مضاربه یعنی همین، عقد مضاربه یعنی همین. ما مضاربه که عقد عرفی هست، دارای مفهوم عرفی هست، قوامش به اینه که سود حاصل مملوک دو نفر فقط باشه، مملوک مالک و مالک رأس المال و مملوک مالک بله و عامل. مفهوم مضاربه به همین وابسته هست، قوام مضاربه به همین هست. حالا چطور قوام مضاربه به همین هست؟ در کلمات مرحوم شیخ طوسی یه تعبیر اومده که برای توجیه و تقریب این ادعا میتونه مفید باشه، و اون عبارت از اینه که مرحوم شیخ طوسی در مفصول فرموده که بله، چون در مضاربه در حقیقت این ربح حاصل نتیجه دو مال هست، یکی رأس المال مالک، یکی هم بله عمل عامل. این سود نتیجه این دو هست. خب طبق قاعده نما تابع اصل هست، وقتی اصل مربوط به مالک و عامل بوده، سودم به قانون طبیعت باید به این دو باشه دیگه. شخص ثالث اینجا نقشی نداره که مضار برای شخص ثالث سود قرار داده بشه. پس مفهوم عرفی مضاربه متقوم به اینه که ربح حاصل بینهما باشه، چون مضاربه عرفی به اینه که مالک و عامل داراییشون را به میدان میگذارن و از این مجموع دارن نتیجه میگیرن. خب طبق قاعده این نتیجه باید مربوط به هر دو باشه. این بچه اول که قوام مضاربه متقوم به اینه که رب در همین به همین دوتا برسه، از این دوتا خارج نشه.
این با اون چیزی که تو بحث قاعده اولیه اشکال جواب خویی کردش متلافی نداره.
این
بیت اشکال که نما تابع اصل تو دوزن و عامل خلاف آورده است.
نه.
حالا اینجوری
فهمیدید که عامل هم اصله؟ نه، عامل بالاخره، حالا ولو در حقیقت اینجور باشه، ولی حالا اگه کسی بله این در حقیقت میسازه با این که این مورد را از موارد شرکت کنه حساب بکنیم، یعنی عقد مضاربه را کنه در حقیقت عقد برمیگرده به عقد شرکت که یک کسی عمل گذاشته یک کسی مال گذاشته، این با اون توجیه با اون تفسیر سازگاری داره. این تعبیر مرحوم شیخ، توضیح مرحوم شیخ طوسی با این توضیح داره، با این بله مناسبت داره. ولی کسی که شرکت را قائل نشه این توجیه رو نمیتونه داشته باشه، این توجیه با اون نظر مطابقت داره. ولی اون که قوام مضاربه به اینه، این عرض کردیم که اصل مدعا اینه که قوام مضاربه مفهوم عرفی مضاربه متقوم به اینه. در این که توجیه بکنیم توضیح بدیم این قوام مضاربه چیه، در این قسمت فرمایش مرحوم شیخ میتونه این را توجیه بکنه، منتها این توجیه روی همه مبانی نیست. بله اینجور فرمایش اون کسی که بگه که نه اینجا شرکتی در حقیقت نیست، اینجا بله مطابق قاعده خلافی نه، با اون توجیه در نمیاد. ولی بنابر نظر کسانی که این را در حقیقت از باب شرکت میدونن، این توجیه مناسبی است. اگر کسی این نظر رو قائل نباشه، از این توضیح نمیتونه استفاده کنه، باید یه بیان دیگه بیاره، بگه که اصلا مضاربه عرفی به اینه که در نظر عرف، همونجور که کلام آقای حکیمه، در نظر عرف اگر رب را بین این دوتا قرار ندادن، پای شخص ثالث را به میان آوردن، اصلا نمیگه اینجا اینا مضاربه کردن. مضاربه به حسب مفهوم عرفی قوامش به همینه که رب به بله سرمایه از یکی باشه، کار از دیگری باشه، ولی رب را هم فقط بین این دوتا مضاربه ای که در نظر عرف متعارف هست اینه. قوام عرف معنای عرفیش هم به همینه. این توضیح مرحوم شیخ برای بعضی از مبانی میتونه مفید باشه. حالا این وجه اول، خب این وجه اول اشکال شده، بعضی از کلمات گفتن که نه این قوام مضاربه به این نیست که بله در این قوام مضاربه به اینه که رب بینهما باشه، رب بینهما باشه، این رو ما قبول داریم. ولی این که رب بینهما باشه با قطع نظر از شرط یا بدون شرط، اگر شرطی نشده باشه رب بینهما باشه، ولی اگر عهد المالکین عهد الطرفین یا مالک رأس المال یا طرف عامل شرط بکنه این هم مضارب صادق نیست، محل اشکال. نه مضاربه به حسب مفهوم عرفی ممکنه کسی بگه در این قسمت هم صادق هست، چون اینا در حقیقت برای ثالث که قرار دادن بالاصاله که برای ثالث نشد، به واسطه اشتراط اینها برای ثالث شد. این در حقیقت از دایره تسلط دو طرف بیرون نرفت. قوام مضاربه به اینه که در نحوه تقسیم رأی دو طرف ملاحظه بشه، نه اینکه ملک دو طرف باشه، نه رأی دو طرف ملاحظه بشه. خب اینجا رأی دو طرف ملاحظه شد دیگه، با اشتراطشون به شخص ثالث دادن دیگه.
این مقتضای اصلاح
مضاربه
شبیه هم
بله در قسمت بله چیز اون دلیل لفظیه، ولی اینجا به حد معنای عرفی در حقیقت اینه که قوام مضاربه در حقیقت در حقیقت مفهوم عرفی به اینه که رب به نظر دو طرف تقسیم بشه، نه اینکه رب ملک دو طرف باشه، رب به نظر دو طرف باشه، تسلط داشته باشن دو طرف بر سوق دادن رب، به این که بله در اختیار اونا باشه ولو با شرط به شخص ثالث هم بده. این وجه اول به اشکال به وجه اول که ممکنه کسی بگه نه از نظر عرفی عنوان مضاربه صادقه، اینجور نیست که این رو مضاربه نگویم بگن یه چیزی دیگه شده، سر از عقد دیگه در آورده، سر از قرارداد دیگه در آورده، نه عنوان مضاربه به حسب ما امدل او شامل این مورد هم میشه. این وجه اول. وجه دوم عبارت از اینه، گفتن که با قطع نظر مفهوم عرفی ما به ادله وارد در مضاربه، ادله خاصه ای که در مضاربه وارد شده نگاه بکنیم، ظاهر خود اون ادله شرعیه اینی که در مضاربه لازم هست تعیین سود فقط بین مالک و عامل باشه. چرا؟ چون در ادله مضاربه اومده که الرب بینهما باشه. سوال شده در روایت موثق اسحاق بن عمار که از مال مضاربه امام فرمود که الرب بینهما، مضاربه اینه که رب بینهما باشه. خب این عنوان رب بینهما صادق نیست مگر در جایی که تمام رب همین وسط بین مالک و عامل تقسیم بشه، ولی اگر بخشی از سود، بخشی از رب، بخشی از این خالصی سود خالص به شخص ثالث داده بشه، این میشه رب بین الثلاثه، یعنی بین مالک و عامل و شخص آخر دیگه. با حال اینکه رب بینهما میگفت که حتما باید بین مالک و عامل باشه. این وجه دوم که در بله تعدادی از کلمات به این وجه استدلال شده، از جمله در کلام مرحوم‌های حکیم، این نسبت به این وجه اشکال شده. بعضیا در مقام اشکال گفتن نه، ما قبول میکنیم که در ادله مضاربه تعبیر رب بینهما اومده، ولی غایت و ما یستفاد از این تعبیر رب بینهما اینه که رب و سود خالص مختص به مالک نباشه، مختص به عامل نباشه، یه جوری باشه نباشه که یه طرفه بشه. چون اگه مختص به مالک باشه بیشتر از عقد بضاعه در میاره، مختص به عامل باشه که الان با قرض مناسبت داره. در مضاربه حکم مضاربه اینه که رب به هر دو برسه، به هر دو برسه در مقابل اختصاص به عهد ما هست، نه در مقابل وصول شیء از رب به شخص صالح. پس عنوانی که شما به او استدلال میکنید که عنوان الرب بینهما هست، غایت و ما یدل علیه اینه که رب به یک طرف مختص نشه.
نه، من
هم
اقل رو
داره، اقل رو در حقیقت، نه اینکه تمام نسبت به شخص ثالث هم نظر داشته باشه. خب این اشکالی است که در بعضی از کلمات، در تعدادی از کلمات بعضی از محققین اینجور اومده، گفتن که اصلا دلیل عرب بین اوما این چنین ظهوری ندارد که ثالث را نفی بکنه، فقط اختصاص را نفی میکنه. این اشکال نسبت به این اشکال جای جواب داره، دفاع از اون حرب وجه دوم داره، به اون عبارت از اینه که بالاخره عنوان عرب بین اوما ظاهر در اینه که ملک این مربوط به دو نفر باشه. این همونطور که اختصاص به احد الطرفین را نفی میکنه، همینطور هم وجود شخص ثالث و سوق دادن بعضی از رب به شخص ثالث را هم نفی میکنه. عنوان رب بینهما در جای صادق است که فقط رب مال این باشه، و رب بینهما هم نه اینکه تسلط بر رب مربوط به این دو مالک باشه، نه، اون در این موارد متفاهم از دلیل ملکیته. اگه گفتن که هذا المال بینی و بین زید، یعنی مملوک من زیده، از نظر ملکیت هم نصفش مال من و نصفش مال زیده. عنوان عرب بینهما وجهی نداره که بگیم که ما این فقط در همین حد هست که اختصاص را نفی کنیم، نه، این میگه بینهما باید باشه. بینهما این عنوان بینهما عکس شده است در خطاب، ظاهرش هم اینه که خصوصیت داره، نه اینکه با تمام معناش خصوصیت داره. تمام معناش هم نفی میکنه اختصاص عهد و طرف به عهد و طرف این را، هم نفی میکنه وجود شخص ثالث را در این میدان ره. این وجه بله، این وجه دوم که پس این اشکالی که به وجه دوم کردن گفته از این ظهور ما فقط از این لفظ ما فقط یک مقدار میفهمیم، اون مقدار اضافه محل تشکیک شده. خب برمیگردن اونایی که به این وجه استدلال کردن، میگن نه، ظاهر این هر عنوانی که در خطاب عقل میشه اینی که خودش به همین عنوان به ذاتی موضوعیت داره، نه اینکه این رو برگردونیم به یه حیثیت خاصی. این وجه دوم. وجه سوم که برای بله، وجه سوم که برای بطلان مضاربه در شرطی که در شرط بخشی از سود به اهدومای بله برای ثالث که اجنبی باشه که لیس له عمل ذکر شده، عبارت از اینه که ما اون چه که از ادله خاصه مضاربه میابیم اینه که مورد همه ادله مضاربه جاییست که رب بینهما بوده. مورد روایات مضاربه جاییست که رب بینهما باشه. روایات مضاربه را نگاه کنید، در همه این روایات این عنوان اومده که بینهما، ولو این روایات زو مفهوم نداشته باشه و اختصاص و شرطیت را دلالت نکنه، ولی این روایات در جایی مضاربه را تصحیح کردن و احکام مضاربه را بیان کردن که از نظر تعیین، کیفیت تعیین به این باشه که رب بینهما باشه. مورد روایات اینه. این روایات اطلاق ندارد جایی را که شیء از سود را برای شخص ثالث قرار داده باشه، اطلاق نسبت او نداره. خب وقتی که اطلاق نداشت، با توجه به این که مضاربه اصل صحتش بر خلاف قاعده هست و در مخالفت قاعده هم به مقداری که دلیل تعبدی وارد شده به مقدار دلیل باید اکتفا بکنیم، این موردی که محل بحثه، یعنی صورت دوم که شرط شیء من السود لعینبی باشه، خب ادله خاصه که این را نگرفتن، فی حد نفسی هم که مضاربه علی خلاف قاعده بود حکم به بطلان مضاربه می شد. این مورد از دلیل لفظی که استثناء شد، دلیل لفظی خارج شد از دلیل لفظی که خارج شد، ولی مفهوم نداره، ولی بالاخره دلیل لفظی اینو شامل نمیشه. بعد از اینکه مشمول ادله خاصه مضاربه نبود، اینجا جای اصل عملی هست دیگه. شک میکنیم که مضاربه به این کیفیت صحیح است یا صحیح نیست، مقتضای اصالت الفساد در هر معامله ای که در شرایط او شک کردی، مقتضای اصالت الفساد این که حکم به بطلان مضاربه بکنیم. پس این در این صورت حکم به بطلان مضاربه میشه تمسکاً به اصل عملی که همون اصالت الفساد در معامله، اصالت الفساد در معامله باشه. این وجه سوم. نسبت به این وجه سوم اشکال شده. اشکال عبارت از اینه که خب ما بله اصل این مطلب که مضاربه علی خلاف قاعده باشه این رو قبول نداریم. این فقط رو بعضی از مبانی است، ولی اگه ما گفتیم که نه مضاربه بر طبق قاعده هست، قابل توجیه با قواعد هست، با مقتضای قواعد هست، خب در اینجا ادله خاصه مضاربه اگر اینجا را نگرفت، دست ما از عمومات که کوتاه نیست، به عمومات تمسک میکنیم. عموم اوفو بالعقود، عموم مثلا بله تجارت انتراز به غیر این از ادله دلالت میکنه بر صحت این عقد. این عقد ولو از راه ادله خاصه مضاربه درست نشه، ولی با تمسک به عمومات مشکلش حل میشه. منتها بله در اینجا کلامی که مرحوم آقای حکیم در اینجا داره در ضمن اشکالاتی که مرحوم صاحب قربه میکنه اینه که فهموندن که ما از راه تمسک به عمومات اگر این مشکل، اگر این عقل را صحیح بدانیم، نهایت کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که آثار مطلق عقل را بار کنیم، اما اثر خاص مضاربه دیگه بار نمیشه دیگه. اگر این مبنا رو هم قبول بکنیم که مضاربه به خاطر عدم مخالفت با قاعده میتواند مشمول عمومات قرار بگیره، نهایتش اینه که با تمسک به عقود اصل صحت این عقد رو درست بکنیم. اما عقد مضاربه به ما انه عقد مضاربه اگه اثر خاصی داشته باشه، ما دیگه نمیتونیم با تمسک به عقود اون اثر خاص رو باز بکنیم. این جمع بله مناقشه این بله جوابی است که از این اشکال داده شده. اگر که قبل از اون هم گفته شده به این که خب این بنابر مبنای کسانی که مضاربه را علی خلاف قاعده میدونن دیگه این اشکال، این وجه جواب نداره. بله این وجه جواب نداره مگر اینکه کسی اون عنوان عرب بینهما رو بگه شامل اینها هم میشه، اون یه حرف دیگه میشه. ولی اگر قبول کردید که عنوان عرب بینهما شامل جایی که لثالثه شرح شده باشه شامل او نمیشه، طبعا اینجا دست ما از دلیل خاص مضاربه کوتاه، ادله عامه که با مبنای مخالفت مضاربه با قواعد به درد ما نمیخوره، قابل تمسک نیست، طبعا جای مراجعه به اصل عملی هست. این بچه بله این مقتضای تا اینجا وجهی که برای بطلان مضاربه در این صورت، در این صورت دوم گفته شده، یکی از این وجوه سگانه بود. در مقابل اونایی که قائل به صحت عقد مضاربه، قائل به صحت عقد مضاربه در این مورد که شرط سود لثالث شده بدون این که ثالث هیچ عملی داشته باشه، گفتن بله دو تا وجه برای اونها ذکر شده. یک وجه که بله در عبارت مرحوم شهید ثانی در مسالک، هر دو وجه در کلام ایشون اشاره شده، وجه اول که اشاره شده بعدن هم در کلمات محققین بعدی مطرح شده، عبارت از اینه که گفتن که خب این بله درسته که در عقد مضاربه شرط اینه که رب، شرط صحت مضاربه اینه که رب بینهما باشد، شرط اینه که رب بینهما باشد و به ثالث نرسد، ولی این در حقیقت به اقتضای اطلاق دلیل مضاربه هست، مقتضای اطلاق دلیل مضاربه هست، نه این که مقتضای اصل مضاربه باشه. یعنی اگر عامل بله و مالک خودشون بودن، هیچ قیدی در میان نباشد، مضاربه کردن اقتضا داره که سود حاصل بین اینها تقسیم بشه. اگه زیدی را در عبارتشون نگفته باشن، عقد مضاربه اقتضا دارد که رب فقط مال این دو باشه، نه مال شخص صالح. ولی این اطلاق قابل تقیید به ادله عناوین ثانویه هست، به دلیل المؤمنون عند شروطهم هست. دلیل المؤمنون عند شروطهم میگه که شرط در ضمن معامله نافذه. خب وقتی که نافذ بود، اونی که در بله اونی که در خود ادله مضاربه اومده که الرب بینهما، اطلاق او اقتضا میکرد که رب به ثالث نرسه. دلیل المؤمنون عند شروطهم میگه اگه شرط بکنن به ثالث باید برسه دیگه. خب اگه اینجوری شد، مقتضای جمع بین ادله مضاربه و دلیل المؤمنون عند شروطهم، مقتضای جمع بین این دو دسته از دلیل اینه که بگیم این نحو از مضاربه هم صحیح هست. بله این نحو از مضاربه هم صحیح هست. در کلام صاحب هدایه در نسبت به وجه دوم اشکال میکنه، ولی در اشکال به وجه دوم مطلبی است که این رو در حقیقت داره توضیح میده که ما اگر بگیم که اینجور چیزها، اینجور شرطها فاسد هست چون برخلاف مقتضای عقد هست، اینجور شرط ها فاسده برخلاف مقتضای عقده، اگه بگیم این شرط فاسده چون خلاف مقتضای عقده، در بقیه جمعی شروط این اشکال میاد. با حال اینکه در جمعی شروط، در بقیه شروط شما ملتزم به این نمیشید. در جایی که مثلا ما بی بکنن شرط خیاطت بکنن، شرط خیاطت صوب بکنن، اونجا این شرط رو نافذ میدونید. و حال اینکه اونجا باقت نظر شرط عقد بی به تنهایی که اختزان عقد بی اختزان نداشت که خیاطت صوب هم به عهده مشتری بیفته، در بقیه شروط شما چجور جواب میدید؟ میگید که اونی که مقتضای عقد بود با شرط قابل تبدیله. در محل بحث هم به همین کیفیت مشکل حل میشه. پس عرب بین آقما ولو اختزا دارد، اختزا دارد که رب فقط مال مالک و عامل باشه، به ثالث چیزی نرسه، ولی این در حقیقت مقتضای اطلاق عقده و این اطلاق قابل تغییره به ادله شروط. این بله در حقیقت وجه اولیست که برای صحت شرط اینجا قرار داده شده، با حفظ اون چی که در وجوه قبلی گفته شده، یعنی قبول کردن. این در بچه دوم، در بچه اول قبول میکنه که مقتضای عقد ظهور نصوص یا مثلا حتی مفهوم عرفی مضاربه متقوم به اینه، ولی این امریه که نهایتا مقتضای اطلاق با دلیل شرط قابل تغییره. جمع بین دو دسته از دلیل اقتضا میکنه که ما حکم به صحت بکنیم. این بله بچه اول. آیا این وجه تمام هست یا نه؟ همونجور که در بلو این توضیح به این عبارت که در اطلاق و اصل و اینها در این به این نفع در کلام مرحوم صاحب هدایه نیومده، ولی مراد ایشون باید به این صورت تفسیر بشه. خب همونطور که در توضیح کلام صاحب هدایه گفته شده، این مطلب در صورتی تمام هست که ما این را مقتضای اصل عقد مضاربه قرار ندیم. ولی اگه مقتضای اصل عقد مضاربه این شد، یعنی اون دلیلی که میگه بله دلیلی که میگه بله خود عنوان مضاربه عرفاً اگر اختصاص داشته باشه به جایی که رب بین المالک باشه، به طوری که به غیر این تقسیم بندی اصلا عنوان مضاربه صادق نباشه، یا اگر دلیل لفظی این شرط را آورده باشه، این قید را آورده باشه، دلیل لفظی ظهورش در این باشه که نه، این ربح حاصل باید بین مالک و عامل قرار بگیره، بین این غیر این نباید قرار بگیره، نباید پای شخص ثالث به میان بیاد، ولو آمدن شخص ثالث از ناحیه شرط باشه. اگر اصل مضاربه یا به قوام عرفیش یا به دلیل لفظی و ادله لفظیه اصل عقد مضاربه اقتضای این مطلب را بکنه، دیگه المؤمنون عند شروطهم نمیتونه اینجا کاری انجام بده، چون المؤمنون عند شروطهم مقید به اینه که شرط مخالف با کتاب و سنت نباشه. اگر ما این رو اگر این اختصاص رب به مالک و عامل رو مقتضای اصل مضاربه قرار دادیم، دیگه این شرط سود برای شخص ثالث، شرط بخشی از سود برای شخص ثالث میشه شرط مخالف با سنت، دیگه میشه مخالف با کتاب، به شرط مخالف با سنت قابل تصحیح نیست دیگه. پس در این قسمت اونی که جای بحث داره اینه که، یعنی این قسمت باید مورد بحث قرار میگرفت که مضاربه را که قبول کردید که اقتضای مضاربه اینه که رب اختصاص به دوتا داشته باشه به ثالث نباشه، این اطلاق مضاربه این را اقتضا میکنه یا نه. اگر تونستید این را اثبات بکنید که این فقط مقتضای اطلاقه نه مقتضای اصل مضاربه، بله این با دلیل المؤمنون عند شروطهم قابل جمعه. ولی اگه این اگه طرف برگرده قائلین به قول اول برگردن بگم به این مقتضای اصل مضاربه هست، دلیل المؤمنون عند شروطهم، کاری نمیتونه در اینجا انجام ده. این وجه اول. وجه دوم که در عبارت مرحوم شهید ثانی در مسالک اومده در توجیه کلام صاحب شرایع، عبارت از اینه کسی در حقیقت در این موارد بگه که اگر سود برای ثالث قرار داده شده، در همون مثال 50% گفتن مالک رأس المال، 40% برای عامل، 10% هم برای شخص ثالث، اگه اینجوری قرار دادن، وجه دوم برای صحت عقد مضاربه در اینجا اینه که در این موارد هرچند شرط کردم که این به ثالث برگرده، ولی این شرط شرط باطل هست، شرط صحیح نیست. چون شرط صحیح نیست، در حقیقت اون مقدار 10% هم برمیگرده به مالک و عامل از مجموع این مضاربه بیش از 40% رو نمیبره. در حقیقت ولو در مقام تعیین و قرارداد در بد و عم گفتن 50-40-10، ولی چون 10 فی غیر موضعه شرط شده بود، در اینجا اون مقدار 10% تعیین شده برمیگرده به مالک. چرا برمیگرده به مالک؟ چون طبق قاعده کل سود مال مالک بود، چون نما تابع اصل ماله، اصل مال، اصل رأس المال وقتی مال مالک بود، سودم طبق قاعده باید تمام او باشه. اون مقداری از خلاف طبعیت نما که به صورت صحیح شرط شده در موضعش قرار داده شده، به اون مقدار رفعیت میکنیم، اما بقیه دیگه به همون قانون طبیعیت عفو میکنیم. در اینجا عامل قرار شد که 40% از این سود حاصل ببره، و این که تعیین سود برخلاف قانون طبیعیت فی موضعه بود، به این مقدار 40% عفو میشه، 40% رو با عامل میدن. در بقیه چون شرط صحیح برخلاف نشده، چون شرط صحیح برخلاف نشده، طبعا برمیگرده به ناحیه مالک. وقت نتیجه میشه که این مورد از مواردی است که عقد مضاربه صحیحه، عقد مضاربه باطل نمیشه، منتها شرجی که در ضمن او شده شرط فاسده، فساد شرط هم مقتضی فساد عقد نیست، نتیجه میشه که پس اینجور اگه تعیین بکنن مضاربه صحیح میشه ولی شرط در بین باطل میشه.